بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن أيام شيء أيام تعمق و تفکر بیشتر در جریان عاشورا است و بزرگان و صاحب نظران در ابعاد مختلف این جریان که غور می کنند خودشون اعتراف می کنند که نمی توانند به انتهای آن برسند و این جریان در واقع تمام زمانها و مکانها را به خود پیچیده و در هر بعدی از ابعاد آن معیارهایی را برای زندگی بشر در واقع نشان داده است. برخی از ابعادی که در این جریان بزرگان بحث و بررسی می کنند از جمله انجام فریضه عظیمه امر به معروف و نهی از منکر یا در بعد دیگر مبارزه جدی با طاغوت و حکومت زور و ستمگره یا در بعد دیگر تشکیل حکومت اسلامی بود هدف حضرت یا در بعد دیگر احیای سنت و شریعت الهی بوده، اسلامی بوده، نبوی بوده که داشت از بین می رفت و یا اینکه ارائه یک الگوی روشنی از یک زندگی رابطه بین امام و امت بود اگر سه در ظاهر تعداد این عزیزان بسیار کم بود اما از جهت اینکه توانست نشان بدهد که یک مجموعه ای یک جامعه ای به حیثیت خاص خودش چگونه بین امت و امام زندگی اونها برقرار می شود و نوع مدیریت امام و نوع اطاعت پذیری امت در این فضا در سخت ترین شرایط که خودش یک مطلبی است و ابعاد دیگری که باز در این موضوع هست که بزرگان به هر تک تک اینها که پرداخته اند و هنوز به عمق اون حقیقت چیست به جایی نرسیده اند، چرا که این حادثه را خود خدای متعال در زیارت عاشورا ابعادش رو باز کرده که یکی از این فرازهای این زیارت این است که این قضیه بر همه آسمانها و اهل آسمانها و زمین گران آمد. فقط در همین فراز این زیارت اگر کنکاش بشود خودش نشان می‌دهد. یا مثلا در این فراز پس از توجه به یک سری مصیبت‌ها و ابعاد این قضیه از خداوند زائر مقام محمود رو می‌خواهد. چون مقام محمود چه ارتباطی دارد در زیارت عاشورا با ابعاد این زیارت و توجه به ابعاد این، که خودش سرنخه هایی است که به ما می‌دهد در عظمت و پیچیدگی تحقیق در این امر. اما اون چه که اتفاق نظر هست اینه که ما معیارهای مبنایی بسیار مهم سرنوشت سازی را می توانیم در جهان امروز در نحوه مدیریت جهان امروز بشر این معیارها را از این جریان و بلکه به طور عام از سیره معصومین علیهم السلام در نحوه مدیریت بسیاری از این معیارها را کشف کنیم، که حتی یکی از اونها کافی است که سرنوشت جامعه بشری رو تغییر میدهد. سرست ابعاد مختلفی که در این معیارهای مدیریتی وجود دارد. اگر خدا توفیق بدهد در این فرصت کوتاه به یکی از این معیارهای مدیریتی اشاره می‌کنیم که به عنوان سرفصلی است برای تحقیقات عمیق‌تر که انشاءالله خدا توفیق بدهد بتونیم برسیم. حضرت آقا ابوالفضل حسین علیه السلام در دعوت مردم از بصره برای پیوستن به این حرکت نامه‌ای نوشته که در اون نامه شروعش اینه، می‌فرماید انی ادعوکم الی الله، و ادامه نامه که مفصل جای خودش باشد تا میرسه به این که فإن تجیبوا دعوتی و تطیعوا امری عهدکم سبیل الرشاد. این نحوه رفتار یک رهبر الهی است در چنین مبارزه، و این روش قرآنی است که در یک آیه خداوند به پیامبر خدا می‌فرماید قل هذهی سبیلی ادعو الى الله على بصیرت انا و من تبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین، در سوره یوسف آیه 108. ای پیامبر به این مردم بگو که اصلا این روش من اینه، راه من اینه، چه کار کنم؟ ادعو الی الله علی بصیرتین، شما را به خدا دعوت کنم، اون هم بر اساس بصیرت و بینش و آگاهانه، نه از طریق زور و تزویر و تطمیع و فریب و این کارها. با بصیرت شما رو به خدا دعوت می کنم، انا و من تبعنی. این روش هم روش منه و هم روش هر کسی هست که از من پیروی کرده. راه ما همچون راهیست، سبحان الله و ما انا من المشرکین. تأکید دیگریست بر این که ما در این راه از اهل شرک نیستیم. در این سیاق آیات و روایات و ادعیه فراوانی داریم که به ما نشان می‌دهد معصومین علیهم السلام و پیروان حقیقی آنها در مدیریت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، آموزشی، تربیتی، هر گونه و هر شکلی که یک زیر مجموعه ای دارد، مدیریتش بر اساس دعوت به سوی خداست. و یکی از فرقهای ماهوی و ذاتی و اساسی بین مدیریت رهبران الهی و پیروان اونها با دیگران در همین است، ریشه همونه. شاید شکلها و صورتها متفاوت باشد، اما در نهایت نکته به این، دعوت به الله با دعوت به سوی من، دعوت به سوی خود و یا هر سه که نسبت به من دارد، به حزب من، به گروه من، به جناح من، به طایفه من، به زبان من، به نژاد من، به هر چه که من و یا به نوعی به من ربط دارد، اگر عمیقاً به این مدیریت‌ها در دنیا نگاه کنیم، خواهیم دید که دعوت به من هست. اگر به حزبی هم دعوت می کند، برای اینکه به نوعی رفت به من دارد. اگر به ملتی دعوت می کند، برای اینکه به نوعی رفت به من دارد. اگر به روشی، به اندیشهی دعوت می کند، برای اینکه تعصب و نوعی رفت به من دارد. و در نهایت، یعنی از اون لحظه که من رو از اون قطع بکنیم، قبل از هر کس او مخالف اون حزبه، قبل از هر کس او مخالف اون تشکیلاته، قبل از هر کس او دشمن همون سازمانیست که همون راه روشیست که برای اون خودش رو قربانی میکرد. این مبنای سیستم مدیریتی دنیاست و در نقطه مقابل آن، اونچه که در دعوت انبیا و معصومین و پیروان اونها علیهم السلام هست، درست نقطه ضد اونه و اون دعوت به الله هست، با از بین بردن آن منی که دیگران به اون دعوت میکنند. حالا ملاحظه فرمید این مبنا چقدر مبنای تعیین کننده است در تمام فرمولهایی که در یک مدیریت در هر نوعی از انواعش در دنیا صورت میگیرد. و مظلومیت اهل بیت علیهم السلام در حتی دوستان خودش هم همین است، که اگر در غرب یک فیلسوف نمایی پیدا بشود، یک تئوری، یک فرضیه اگر بدهد، فوراً رو اون حساسیت نشون میدند، اون را به اجرا در میارند، رو اون حکومت تشکیل میدند، رو اون مراکز عجیب و غریب، عریض و طویلی. اما ما با اون مبانی محکم، قوی، تعیین کننده و مبانی مترقی، مبانیش برای دنیا اگر ذره از اون باز بشود، دنیا را زیر رو میکنن اونها با اون استعدادهایشون، اما دست ما هیچ. چون دست ما هست اینها، آقا این مطالب تو مسجد گفته میشه، اینجا جای علمه، اینا تو حسینیه ها، اینا مباحث علمی نیست. خب چه مظلومیتی بالاتر از این؟ اگر اینها به دست یک مجموعه بیفتد که با یه فرضیه آنطور رفتار میکنند، آنطور براش اهمیت میدند، برای ما مطالبی است که متعارفه، ای بسا نعوذ بالله تکراری. این حرف کمی نیست که مدیریت اشخاص نیاورده تو قرآن روایات، بحث شخص نیست، بحث عنوان نیست، هر کسی در هر شکلی برامون معیار رو میدهد. میفرماد مدیریت از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام، ولو مدیریت در خانواده، یک مدیریست در خانواده چند نفر خودش، ولو مدیریت در یک کلاس، ولو مدیریت در یک مجموعه 20 نفر، ولو مدیریت در یک اردوی 10 روزه، هیچ فرقی ندارد. تا مدیریت برسه به کشور و هر تشکیلاتی، مدیریت در یک کارخانه، مدیریت در یک امر اقتصادی، این معیار کلی است. یا انسان دیگران رو تعامل می کند، اینی که مبناش اینی که خود و دیگران را به سوی خدا بکشه، و یا آنجا به سوی خود بکشد، برای خود بکشد. این مبنا منشأ و سرچشمه تمامی معیارها و ابعاد و روشها و متدها و مدل‌ها ایست که در یک مدیریت میخواد اتفاق بیفته. ما همه مسائل روانشناسی رو، تمام علوم در این امور اجتماعی انسانی رو جمع کنیم، خب یک بررسی بکنیم، یک تحقیقاتی ولو خیلی سطحی، ببینیم به چه جمع‌بندی میرسیم. در این مبنا که حضرت می‌فرماد ای اهل بصره، من شما رو به خدا دعوت می‌کنم، و اگر گوش کنید حرف مرا به رشد می‌رسید. حالا رابطه رشد با ترقی چیست؟ یه بحث جالبی است. این که ما هی میگیم فلان کشور مترقی هست، این مترقی با واژه رشد یافته از خیلی تفاوت دارد. این تعریفا باید، اصطلاحات باید جای خودش رو بگیرد. فلان کشور متمدن هست با مترقی خیلی تفاوت دارد، چون امکان دارد یک جامعه در یک مسائلی ترقی بکند، اما این به این معنا نیست که رشد کرده. شما شاید یک نفر رو ببینی که ماشاءالله خیلی ساق شده، اصلا اینقدر ساق شده که آدم به سختی تشخیص میده آقای فلانیه، وزنش چقدر رفته بالا، هیکل چقدر ساق شده، خب این ترقی کرده. همین به این معنا نیست که رشد کرده. یه وقت میدونه عجب این بیچاره مریضه، یک سری داروهای استفاده میکنه که اینو به این وضع آورده. حالا ما بگیم که آقا رشد کرده، شاید یک کسی که یک سوم این در ظاهر وضعیتش هیکل ندارد خیلی قوی تر از این بره بالای قله کوه برود کار سنجین انجام بده، این آقا 10 قدم بره بیفته، ترقی کرده. ولی رشد یه چیز دیگری است. در هر حال اینها مسائلی است که فرصت‌های طولانی و مفصل می‌خواهد که تو این واژه‌های خورده عمیق‌تر کار کرد. حضرت فرمود اگر این دعوت مرا شما اجابت کنید، بله اهدکم سبیل الرشاد، شما رو به راه رشد من میکشم. پشتوانه رشد چیه؟ شما رو دعوت به الله میکنم، ادعوکم الالله. و این دعوت به الله یک نیاز حقیقی همه انسان هاست، چون بقیه موجودات به جز انسان از این هدایت بهره‌مند هستند. اینهایی که ما به حساب نمیاریم، این موجودات رو، این پشه رو، این مورچه را، این غبار را که جارو میکنه میریزیم بیرون، اینها همه در نظام زندگی خودشون از هدایت الهی برخوردارند، خوشا به حالشون. این انسان به لحاظ ساختار وجودی خودش نیاز به هدایت خاصی دارد که با محرومیت از اون هدایت دچار فقر مسکنت بسیار بسیار وحشتناکی شده و توجه ندارد که مشکلاتی که دارد ریشهش از کجاست. و کار شیطان اصلا همونه و پیروان شیطان همونه. یک عوامل تصنعی و فرعی و کاذبی رو درست می کنند و انسان را در مشکلاتش سمت سوی فکریش رو به آن جهت توجه می دهند تا او را سردرگم کنند، تا اینکه از اون علت اصلی که دارد که اگر متوجه به اون بشود و اون را رفع بکند و از ریشه و بن همه مشکلاتش برطرف خواهد شد، تا به اون توجه نکنه. و این یک روشی است در روش‌های حکومت‌های فرعونی که قرآن به اون اشاره دارد، که طوری انسان‌ها رو در استضعاف فکری نگه دارند که این انسان اصلا مجال این که حتی فرصت این که بشیند و به اون مشکل اصلی خود پی ببرد دیگه اون فرصت رو نداشته باشد. لذا شما تمام انبیا رو در برخورد با طاغوت‌های زمان خود بررسی کنید تو قرآن و روایات، خواهید دید که فقط یک نکته هست و اون توحید و یا شرک. ولذا حضرت در اینجا علاوه این چین فرماید من شما را به خدا دعوت میکنم و روش خط پیروان ما همون است، باز تأکیدم میفرماید و ما انا من المشرکین. پس در این راستا روش اهل مجاهده این است که همش به توجه و به دنبال از بین بردن منیت خودش هست تا این مانع بزرگ کنار بره به خدا برسه. یعنی یک تلازم خیلی جدی است، ملازمه است بین این که من هر قطع از بین بره به خدا همون قطع بتونم برسیم. هر سه توجه به خدا رسیدن داریم، تنها و تنها راهش اینه که من رو چقدر از بین ببریم. بنابراین وقتی در این راستا قرار گرفت حرکت ها، برنامه‌ریزی ها، اون وقت این انسان کاری با بیرون ندارد، کار اصلیش از بین بردن منه برای رسیدن به او، دقیقا همان که دیگران برای ساق کردن و فربه کردن همون منه، و از اینجا آثار رفتارها نشأت میگیره. پس کسی که برای دیگران با این بینش خدمت میکند اصلا توجه به دیگران ندارد که من به دیگران خدمت کردم، اصلا توجه به این ندارد، چون تمام توجهش به این است برای اینکه من رو از بین ببرم باید این خدمت رو بکنم چون میخوام به خدا برسم، توجه داره. فرضا نمیبینه که دیگران از او تشکر کردند و یا تشکر نکردند، تا چه رسد که همه زمین و آسمان رو پر کند به منت گذاشتن به دیگران که من به شما فلان خدمت رو کردم. ببینین از این ریشه چقدر فروعات باز میشه. این حقیقتا توجه ندارد، اما او چون به دنبال من هست تمام خدماتش رو محاسبه کرده، زیر نظر داشته که چقدر تا چه اندازه مورد تشکر قرار گرفتم، مورد احترام قرار گرفتم، فواید سودون چقدر چند درصد به من بالاخره برگشت. خب اینجاست که منشأ بسیاری از رذائل، حسادت ها، چینه ها، فریبکاری ها و و بقیه مسائل، یعنی یکی پس از دیگری از درون دارد، در شکل اول از همین جاست که صفا و صمیمیت ها باز می شود. یعنی ما زوری نمیتونیم به یک جامعه صفا ایجاد بکنیم، باید اون ریشه و حل بشه، باید مشخص باشد که حقیقتا تا به دنبال از بین بردن من نیستیم به عشق رسیدن به او، این صفا خودش یه فریبه، این خدمت به خلق خودش یه فریب خطرناکیه. این رشد علمی، البته رشدش نمیتونیم بگیم، این ترقی علمی خودش یک نوع خطریه برای شما به دنبال که من اینجا چاق بشه، فربه بشه، یه ابزاریست تا اون یکی در این دیگری اینقدر عاشق این علم هست، عشق به این مشغول خودش کرده، مثلا توجه نداره که برای یافته های او، برای نظریات او چی چه بهایی میدهد، دنبال مسائل نیست. چرا؟ برای آنچه خیلی لذت بخشتر، زیباتر، جذابتر از اون که دست نیاز به سوی دیگران دوخته و از اون میخواد خلعش رو پر کنه، بسیار قویتر، زیباتر، جذابتر از اونها داره الان بهرش رو میگیره. چه نیازی به این مسائل دارد؟ این خلع شرک انسان و عدم توحید انسان است که او را محتاج کرده به دیگران. خلعه هر سن بخواد پر نمیشه، و این ریشه مولا علیه السلام و خود آیات و روایات خیلی اصلا آدم سیر نمیشین آیاتی که هست در سوره فصلت فرمات و من احسن قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. شما در عالم زیباترین کلام راه کجا میتونید پیدا بکنید؟ زیباترین که از قول اون کسی که به خدا دعوت کند نه به خود، خودش مسلمین و خودش هم اننی من المسلمین، نه که فقط دیگران را دعوت میکند. اصلا جلوتر از هر کس خودش تسلیم محض به اللهه و دیگران هم که دعوت میکنه چه در مسائل اقتصادی، چه در مسائل سیاسی و چه هر مسئله دیگر، این در واقع برای از بین بردن من خود و تسلیم محض خود هست به سوی او که آثار اونی خواهد شد. چه زیبایی بهتر از این؟ و من احسن قولا، و این مطلبیست خیلی روشن، چون اینجاست که انسان آزاد خواهد شد، راحت خواهد شد، رها خواهد شد از هر قید و بند و شرط و شروط و مسائل دیگر. و این نیاز حقیقی جهان امروزه و این که ما منتظریم انشاءالله حضرت ظهور بکند، برای همین است که جهان اون وقت رشد پیدا خواهد کرد و یا اینکه الان در مسیر رشد بخواهد قرار بگیرد در پیروان حقیقی حضرت که دارد جهان را زمین سازی میکند برای اون ظهور حقیقی، ریشه همان است که در مراکز علمی، آموزشی، تحقیقاتی این حقایق، حقایق محکم کار بشه، روش عملیاتی بشه، چون که کار بیهوده نیست، چون مطابق با واقعیات از همون لحظه انسان برکاتش رو میگیره و جنسش هم جوریست که احتیاج به حقوقهای کلان و ساعتکاری فلان و نمیدانم درآمدهای چنین و بارک الله گویای چنان، هیچی اینها نیاز ندارد. یه امریز کاملا درونی، انتقوم لله مثنا و فرادا. شما یک کسی که در بیابان 50 درجه گرما تشنه تشنه هست، اشتهایش بازه، برای او اصلا مفهوم نداره که حالا مدل لیوانش چی باشد، رنگ شربتش چی باشد، نمیدونم در کدام خونه دکوری کدام نوع صندلی و میز بشیند، اطرافیان زمش چی باشد تا این یه لیوان شربت بخوره. شدت تشنگی خودش هست و لذت خودش داره میبره، لذتی بالاتر از این که دیگران بهش هی کسی که این اشتها برش باز شد. یک فرد یه راه نیست که منتظر یک تشکیلاتی باشد، منتظر یک بخشنامه باشد، منتظر یک ابلاغیه و نمیدونم حکم و حقوق و چی و چی باشد، منتظر یک تشکیلات فیلم برداری و بیار و ببری باشد. کافیست که انسان اشتهاش باز بشه، کافیست که یک ذره این فطرت تکان بخوره، کافیست که متوجه باشد که عجب، من خالقی دارم و من از هیچ یک کسی کرده که در محضر او بازم هیچم و هیچ خواهد کرد. پس در بین این دوتا هیچ یه حبابیم من، تو خیالم میگم چه خبریه، یه حباب هیکل داره. وقتی من که این ور و اون ورم هیچه و با همه موجودیت در قدرت او هستم، چرا من از این غافل باشم؟ چرا به سوی او نروم؟ چرا به حقیقت متصل نشوم که خود حقیقت باشم؟ فلذا این بی نیاز از هر گونه ابزارالات ظاهری است. هر کسی در هر لحظه این فضا براش باز شد به راه میفته، نمیتونه آرام بگیره. و در این باره روایات جالبی داریم که انشاءالله در وقت خودش باید بحث بشه. پس یکی از معیارهای مدیریتی که و روشهای مدیریتی که ما در جریان عاشورا در این جامعه به ظاهر کوچک اما بسیار عظیم مشاهده می‌کنیم، رابطه مدیریتی بسیار زیبای امامت و امت که دعوت به سوی خدا با اون ایثار به اون صورتی که از بین بردن من و منیت ها و تحقق این مدیریت که فردا کسی نگه که آقا این امکان ندارد، این مشکل سخت، مشکلات اجتماعی سیاسی اجازه نمیده، زمان یه زمان دیگری است، همین ها رو دیگه حجت تمام کرده. در سخت ترین شرایط، در سخت ترین وضعیت این مدیریت اعمال می شود. انشاءالله خداوند توفیق بدهد در این حرکت های زیبای عزیزان سروران که این راه رو یک امری جدی تلقی می کنند و نه به عنوان یک تشریفات، به عنوان یک روال متعارف. انشاءالله خدا به احترام امام حسین علیه السلام خودش کمک کند. انشاءالله ما بتوانیم در این برهه اولا لیاقت پیروی و من تبعنی اون را به ما بدهد و انشاءالله تعالی بر اساس اون بتوانیم در مدیریت خودمون به سوی خدا، چه برکاتش مدیریت جامعه من به سوی خدا انشاءالله از این جمع نورانی و در این جمع ها انشاءالله توفیق پیدا بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.